توسط دشمن بوده. روایت دست اول مال ما نبوده. آقای ریتور چند روز پیش در جمع روابط عمومی اعلام کردن ما باید روایت دست اول بکنیم. موضوع اتفاقی که همین 70 روز گذشته افتاد، روایت دست اول مال کی بود؟ مال اینستاگرام بود.
پس آقای دکتر، بحث شیوه های ارتقای دانش همینجا خیلی اهمیت داره دیگه. اینکه
حالا اگر بله. موضوعات اتفاقات پیرامون نشم که بگیم سواد رسانه رو ملموس بگیم، که اگر دوستان روایت دست اول انجام میدادن، میومدن برای مردم تشریح میکردن، مطمئن باشه خیلی از اتفاقات نمیافتاد. کم کاری که صورت گرفت به خاطر اهتمام نداشته برخی از دستگاه های مدیری بود. ببینید، رسانه ملی مثلا تلویزیون یه اتفاقی میفته، ما باید نگاه بله. کنیم آیا رسانه دشمن اون رو روایت میکنه یا ما روایت دقیق و صحیح میکنیم؟ آیا
ما خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. برمیگردیم راجع به این موضوع با شما بیشتر صحبت میکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر و سرکار خانم وسالی بزرگوار. اما جناب آقای توکلی، یه سوالی داشتم ازتون، یعنی با توجه به پیامکی که واسه ما اومده، حالا سامانه پیامکیمون هم 30,035. خانم حیدری به ما پیام دادن، گفتن که در اپلیکیشن های ایرانی تا چه اندازه این فرهنگ ایرانی اسلامی داره تبیین میشه و داره تبلیغ میشه از نظر شما؟
من به نظرم سوال خوبیه، به خاطر اینکه ما تو بحث ایرانیزه کردن فضاهای مجازی خیلی میتونه مثمر ثمر باشه. من پیشنهادم بر این هستش که ببین، ابتدا ما باید ظرفیت‌های، ببین من بازم تاکید میکنم، اگر کلمه پدافندی رو گفتم دقیقاً در راستای صحبت‌های دکتر امینی بود، به خاطر اینکه روایت، ببینید پدافندی یعنی همون بحث روایت اول،
بله،
که روایت‌های اول رو ما باید همسو بکنیم با این قضیه تا اجازه ندیم اون خلأها از سمت دیگری بالاخره به سمت مردم ما که دیگه زمان زیادی ندارن برای اینکه بشینن صحت و سقم اتفاقات رو در بیارن. رسانه است اینجا باید خودش رو نشون بده. اما در بحث اپلیکیشن های ایرانی این رو قبول داریم. من خودم یکی از منتقدینی هستم که ظرفیت های بسترساز اپلیکیشن های ایرانی هنوز بهش درست پرداخت نشده و به نظر من باید تو همین جمع ها، من پیشنهادم اینه که تو همین گفتگوها اصلا به این ظرفیت بریم.
دکتر، که خود اپ های داخلی هم خیلی وقتها اسیر همون روایت های اول هستن و خیلی همسو نیستن با آنچه که در واقع به عنوان یک مسئولیت در این جامعه به عهده دارن.
احسن، همین رو میخوام وصف بکنم به صحبت آقای دکتر آجرلو که بحث زاغ سازی رو مطرح کردن. همین زاغ سازی فرهنگی پیوست نفوذ فرهنگی داره.
بله،
وقتی نفوذ فرهنگی اتفاق میفته، ما وقتی باز میکنیم نفوذ فرهنگی تو کدوم ابزارها هست، سینما میاد جلو چشمون، قصه میاد جلو چشمون. من میخوام عرض بکنم چرا قصه درمانی ما نداریم؟ غرب الان رو بحث سایکودرام بیش از 10 سال داره کار میکنه.
درسته،
ما کجای کاریم؟ من میگم که این بحث سایکودرام، این بحث هنر درمانی رو بیاییم با بحث زاغ‌سازی فرهنگی و نفوذ فرهنگی چفت و بست بدیم. از اون طریق حتی روایت های اولی رو که آقای دکتر امین هم گفتن میتونیم داشته باشیم. ما در کنار این قضیه بحث عرفان، عرفان الان در غرب داره تدریس میشه اما در برنامه های ما نیست.
درست،
تولید برنامه میکنم 24 ساعته ما این رو نداریم. اینا که دارم عرض میکنم آسیب شناسی باید بهش برسیم، یعنی بهش برسیم که این اتفاقات بیفته. و نکته مهم اصلی بحث فردگراییه. این قرد داره رو بحث فردگرایی کار میکنه و همون هستش که ما رسیدیم به جایی که الان شدیم منزوی. ما داریم پناه میبریم به فضای مجازی. من همیشه این مثال میزنم، میگم قبلا نوستالژی کودکی ما این بود که همه ما خانواده توسط یک اتفاق دور هم جمع میشدیم، کرسی.
درسته،
الان کجاست؟ با. الان گپ و گروه های اجتماعی داره ما رو جمع میکنه.
درسته،
اما به خورد ما چیز دیگه ای داره میده. این ظرفیت به نظر من ظرفیتی که
خیلی متشکرم از شما. حتما این دانش به ما کمک میکنه که بتونیم به قدرت تشخیص برسیم و البته بالا بردن این قدرت تشخیص حتما با مهارت اتفاق میفته که رسانه ها هم از طریق زائقه سازی در این زمینه میتونن وارد بشن و کمک بکنن. پیامک های دیگری هم
بله
در این زمینه
بله. داریم. آقای دکتر آجر بزرگوار، آقا سعید از کرمانشاه به ما پیام دادن، گفتن که خب کشورهای پیشرفته در حوزه سواد رسانه‌ای زیرساخت‌های بسیار عمیقی دارن. این موضوع در کشور خودمون به چه صورتیه؟ آیا کشور ما اصلا زیرساخت داره؟ اصلا آینده این زیرساخت به چه صورت خواهد؟
بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید، اینجا حالا سواد رسانه یه فهم یه آموزشه. حالا اگر زیرساخت رو بزنیم به عنوان تجهیزات در نظر بگیریم، به اندازه خودمون ما نیاز داریم.
بله.
با این آقای با همه فکر میکنه تهاجم فرهنگی مال کشور ماست. نه تو جهان اسلام سوکارنا رئیس جمهور سابق اندونزی وقتی این بازی چیزای هالیوودی اومده بودن پیشش گفتش تو فیلمای شما هر از عضو خانواده ماشین داره.
بله.
اصلا شما تصور کنید ما الان جنس مصرفی که داریم انجام میدیم، مصرف رسانه‌ایمون، بحث زاغی که تشکیل داره شکل میگیره، اینها سنخیت نداره به آن چیزی که وجود داره. اگر بحث زیرساخت رو مطرح میکنید، ما به اندازه خودمون زیرساخت داریم، از توان خودمون باید استفاده بکنیم.
یعنی از همین ظرفیت‌های خودمون هنوز به درستی استفاده نکردیم.
استفاده نکردیم. بله. علت اصلیش هم اون برداشت صحیحه که از سواد رسانی انجام نشده. تکرار مکررات، این که گفته میشه باید روایت اول گفته بشه و جنگ روایت‌ها تقریبا یه ادبیات همین الان 4-5 ساله داره.
نقش کیو پررنگ‌تر تو این زمینه میدونی توی این بحث روایت اول ساختن؟
آگاهان اساتید حوزه ارتباط که خیلی کمتر جدی گرفته میشن در این مقوله. هر کسی از منظر خودش، چون راحت تلفظ میشه اصطلاحات، هر کسی به راحتی به خودش اجازه میده وارد این حوزه بشه و خب یه گفتمان قالبی هم ایجاد میشه، تبدیل به یه موضوع پرهیجانی میشه نه موضوع پرتأمل و خب دوره خودش رو تی میکنه. در صورتی که با یه ادبیات خیلی مشخص، بحث زائقه رو که مطرح کردم، زائقه قابل فهم نسل کنونی رو میتونیم بشناسیم با همون زائقه با اینها صحبت بکنیم. بله. زائقه بیزنس پلن الان زائقه قابل فهمه. اگر فقط از منظر اقتصادی به یک کودک بفهمونی این تبلیغات چرا داره انجام میشه، اون دیگه مسئول تبلیغات نخواهد شد، چون بچه هزینه و فایده رو خیلی راحت میفهمه که این آدم دنبال سوده.
و در بحث سیاسی هم دقیقاً همینطور، یعنی همین بحث پایه اقتصادی و هزینه و فایده اگر فهمیده بشه ما خیلی جاها متوجه بله
دقیقاً همین و اصلا مسئله جدی حق و باطل یه جایگاهی در ذهن بچه داره که اگر اون بنیان شکل ببینید، ما تو بحث گفتم شبیه سازی، زائقه غذایی میگن در رحم مادر شکل میگیره.
بله.
ببینید این زائقه هم همینطوره، این هم یه خورده قدمت داره از شکل گیریش. بله. به راحتی نیست کسی من در 7 سالگی تصمیم بگیرم از این خوشم بیاد یا بدم.
درست. خیلی متشکرم. ممنون از شما و توضیحاتتون. اما آقای دکتر امینی بزرگوار، یه پیامک دیگه هم داریم تحت این عنوان، گفتن که من فکر میکنم از ظرفیت‌های موجود برای گسترش سواد رسانه‌ای در ایران به خصوص در مدارس درست استفاده نمیشه. به نظر شما با این چالش باید چه کرد؟
نیازمند آموزشیم، معلمای ما.
البته بسیار سپاسگزارم از شما ای دکتر آجرلو، ولی من روی صحبتم با ای دکتر امینی بود.
بله حتما برمیگردیم مجدد از شما استفاده میکنیم.
من نگاه کردید تصاویر رو دوباره
سلامت باشید.
من اینجا تک افتادم به صورت تلفنی با شما در تماس
هستم.
ان شاء الله در جلسه آینده ما به شکل حضوری در خدمت شما باشیم آقای دکتر. سپاس از شما.
ببینید حوزه سواد رسانه که مثل رژیم غذایی دیگه بسیار هوشمندانه و مراقبت که ما چه مواد مغذی بخوریم چه موادی برای ما مضره، یعنی در اصل مصرفش رو برای ما اون تامین میکنه و مشخص میکنه. حالا این سه تا در اصل جنبه داره دیگه، کلا تو حوزه سواد رسانه ما باید به سه تا نکته توجه کنیم. یک، اینکه ارتقا پیدا میکنه اون نسبت به اون سواد و حوزه سبد رژیم مصرف رسانه ای ما.
بله.
یعنی بخوام بگیم اون در اصل برای ما مشخص کنه از کدوم منابع و رسانه ها ما باید مطلب و محتوا بگیریم، این حوزه سواد رسانه. و بعد تو حوزه مهارت ها و مطالعه یا تلاش های مطالب انتقادی، یعنی این رو ما باید یاد بگیریم که در کجا و به چه شکلی مطالبی رو دریافت بکنیم و بتونیم تجزیه تحلیل درستی بکنیم و خروجی درستی هم از اون بگیریم.
بله آقای دکتر، عذرخواهی میکنم حالا بین کلامتون، در سالهای اخیر خیلی تلاش شده، حالا شاید در راستای همین بحث تهاجم فرهنگی بهتر قابل صحبت باشه، این که بحث اعتماد زدایی کردن از منابع اصلی خبری مردم که کشور خودشون هست و رسانه کشور خودشون محسوب میشه، باعث شده که خیلی از مخاطبان به سمت در واقع رسانه های بیگانه برن که اونها منافعشون از منافع مردم ایران جداست. البته ما اینجا ضعف های رسانه رو هم نقشش رو نمیتونیم نادیده بگیریم. در این زمینه هم اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم.
ببین دوستان گفتم دیگه وقتی ما بسته بندیش چیک و قشنگی باشه باشه از محصول خودم به اضافه محتوای بسیار عالی و با کیفیت باشه، حتما مخاطب اون رو انتخاب میکنه. الان نگاه ایران اینترنشنال، وی او ای، بی بی سی، فاکسینگ، نمیدونم مجموعه شبکه من و تو، اینا الان شدن رفرنس، شدن منبع خبر. خب اینا کارشون چیه؟ دشمنیشون با ما کاملا آشکار و محرزه. لذا شما از دشمن نمی توقع داشته باشی با شما دوست باشه. حوزه رسانه‌ش هم با شما بی‌رحمانه داره برخورد میکنه. ما باید چیکار بکنیم؟ سواد رسانه یک بخشش میاد در حوزه اجتماع و مردم که پای این مطالب نشستن، یک بخشش برمیاد به حوزه رسانه، این که باید در کشور ما به صورت رسمی و بعد مدیریت فضای مجازی، یعنی حکمرانی رسانه ما باید داشته باشیم. این حکمرانی مبتنی بر این هستش که یک جمعی متخصص و دارای مطالب و محتوای درست و کافی بتونن اون رو مدیریتش بکنن.
بله.
من برای مثال بزنم و این ایده من هست که دوستان در همین مجموعه برصورت شبکه شما هم پخش بشه، ایجاد شبکه تلویزیونی تبعیم.
بله.
این کلمه کمتر کار چیه؟ با تمام شبکه متفاوته. شبکه تبعیم از ساعت صفر امروز تا ساعت 24 تمامی محتوایی که در فضای رسانه‌ای و مجازی داره منتشر میشه و مخاطبش ایرانی ها هستن در هر ابعاد و حوزه‌ای، کاری ندارن، جمع‌آوری میشه، منتقل میشه از ساعت صفر روز بعد تا ساعت 6 صبح توسط دو تا کارشناس دسته‌بندی میشه.
پنج
دسته. حالا این بحث من خامه ولی میشه روش کار کرد، اما خیلی عملیاتی. در 5-6 دسته میشه تقسیم بندی کرد. حوزه نظامی امنیتی دفاعی، در حوزه بصیرتی سیاسی، در حوزه معرفتی تربیتی، در حوزه رسان، در حوزه تاریخ و فرهنگ و هنر.
به
5-6 دسته. اجازه بدید من یه سیار تمامش بکنم چون مهم. ما اگه این رو بیان به این چند دسته تقسیم بکنیم، از ساعت 6 صبح تا 9 صبح کارشناس با موضوع تاریخ، کارشناس با موضوع سیاسی امنیتی نظامی. ببینید دیگه هر 3 ساعت شما بخش مطالب و محتوای شما پخش میشه، همون مطالبی که دیروز در فضای رسانه‌ای و مجازی منتشر میشد و مورد تیر و ترکش مردم قرار میداد، حالا اینجا به حضور کارشناس روایت میشه. یعنی همون فیلم، همون تصویر، همون صوت. اینجا باعث میشه که حداقل یک استوب و یک توقفی رو مخاطب شما بزنه. اگر تا دیروز یک باره تمام مطالب دشمن رو یا فضای رسانه های معاند رو قبول میکرد، اینجا یک توقفی میزنه که فردا ببینه شما چی میگید. لذا این میتونه به شدت در بالا بردن سواد رسانه مردم کمک بده. همونطور که شما دیدید تصویره تروریستی که در شاهچراغ اومد عملیات تروریستی انجام داد، 15 تا از هموطنان اون شهید شد رو آوردن منتشر کردن و گفتن این کسی است که تابوت حاج قاسم سلیمانی رو جابجا می‌کنه.
یعنی
این نکته مهمه.
بله. ان شاء الله آقای دکتر ما مجدد در خدمت شما باشیم. حالا با توجه به اینکه زمان برنامه‌مون رو به اتمام هست، خیلی متشکر از صحبت‌های کاربردی شما. حتما ما در برنامه‌های دیگر از شما بیشتر استفاده می‌کنیم.
انتهای صحبت من این بود که خب اون چیزی های اون تابوت وایستاده بود پسر حاج قاسم سلیمانی بود.
درسته.
گول خوردن تو این قضیه و فکر میکرده این همون تروریسته.
دقیقاً.
همین رو شما برای مردم یک روز بعد توضیح بدید در فضای رسانه‌ای، باعث اعتماد مردم به رسانه ملی میشه.
دقیقاً.
مخاطب خودش رو
بله، بحث فیک نیوز ها که حالا شیوهای متعددی داره تشخیص و شناساییش.
ما تهاجمی صحبت نکردیم، ما فعلا دفاعی رو طرحش گفتیم. ایجاد شبکه تلویزیون تبیین.
حتما ما یک برنامه راجع به این موضوع به طور خاص بعد صحبت بکنیم با شما که دقیق‌تر راجع به جنبه‌های مختلفش با شما صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر مهدی امینی، رئیس اندیشکده راهبردی فتح، نویسنده و مدرس علوم استراتژی. سپاسگزارم از شما. ما در حد 30 ثانیه برای هر کدام از کارشناسان عزیز فرصت داریم که یه جنبندی نهایی و اگر راهکاری دارید بفرمایید. جناب آقای دکتر توکلی بفرمایید.
خیلی سخت جنبندی توی 30 ثانیه، ولی امیدوارم که ان‌شاءالله برنامه‌تون ادامه دار باشه که بتونیم تحلیلی در برنامه‌های بعدی همافزا باشیم با هم. اما عرض کنم خدمتتون که من می‌خوام بگم که چرا هملت، چرا شکسپیر و همه اینها بهش پرداخت میشه، میشن الگوهای ما.
بله.
میاد اسپایدرمن میشه الگوی ما. از اون ور ما نمیتونیم داستان حضرت علی رو در نمایشنامه خانی هامون، قصه هامون بازگو بکنیم. همه این روایت ها همون بحث سواد رسانه است.
بله.
ببینید یک ابزار بحث هنر و رسانه باید در کنار این قضیه ها باشه. اما پیشنهادات من، یک، من آیتم وار دارم میگم چون یادداشت کردم.
خیلی سری بعد.
خیلی سری به شما میگیم که انشالله شما هم سری اجرایش بکنید. سینما بره داخل مدارس.
بله.
و فیلم با تحلیل نمایشنامه خوانی. همه هنرها در مدارس و دانشگاه ها با تحلیل و بررسی ایجاد بشه. معلمان و اساتید رو هویت بدیم بهشون در راستای کارمون. تربیت دانش آموزان و دانشجویان رو داشته باشیم توی این حوزه و بهشون هویت بدیم. ورزش‌های بومی محلی رو ببریم. اینها همه ابزاری‌ان که کمک می‌کنن در راستای ارتقاء سواد رسانه ما.
من به جای اینکه جمع‌بندی بکنم فقط یک سوال مطرح می‌کنم. گفتم ذائقه رو به ذائقه خودمون توجه بکنیم. داریم دقیقاً چه چیزهایی رو دوست داریم و چه چیزهایی بعدمون میاد. گفتم به زاغه بچه‌هامون توجه بکنیم. الان آخرین سوالی که میخوام مطرح بکنم به کارگزاران رسانه‌ای با مسئولین، چه کار کردیم که زاغه امروز جامعه ما این چیزی است که الان باش مواجهیم؟ اگر خوبه و اگر بد، آیا نسبتی با رفتار ما داره یا نه؟
خیلی متشکرم از شما، سپاس از شما از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. از شما بسیار سپاسگزارم. با یک هشتگ گفتگوی دیگه با موضوع نقش و سواد رسانه‌ای در مقابله با تهاجم فرهنگی با شما همراه بودیم. امیدوارم که از این برنامه هم استفاده کافی برده باشید. وقتتون بخیر باشه انشالله و خدا نگهدارتون.
دکتر خانم وسالی بزرگوار و شنوندگان عزیز، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی گفتگو. ممنونم که همراه با ما هستید و ما رو میشنوید. امیدوارم که تا اینجای روز، روز خوبی براتون بوده باشه و سلامت و پایدار باشید. در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل والله على كل شيء قدير صدق الله العلي
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم گفتگو. امیدوارم طاعاتتون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و من و همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذاشته باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
وقتتون بخیر باشه. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با شبکه خودتون، یعنی شبکه رادیویی گفتگو. ممنونم از این که امواج رادیوییتون روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما عزیزان میتونید با سامانه پیامکی 301035 ارتباط برقرار کنید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما به صورت پیامکی ارسال کنید. ضمن اینکه شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست و از هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران میتونید با این شماره تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو به همکاران من بگید و همکاران من صدای شما رو ضبط میکنن، برای ما ارسال میکنن و ما هم توی برنامه‌های مختلف نظرات سازنده شما رو تا حد امکان اعمال خواهیم کرد. و یه نکته دیگری رو هم من بگم، برنامه کاربردی ایران صدا با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و از همه برنامه‌ها، ضمن اینکه